آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسلا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضياء ذكر الهادي في كل
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان صمیمی برنامه آموزش تجوید قرآن کریم از شبکه رادیوی قرآن سلام عرض میکنم. امیدوارم که ساعت خوشی رو دنبال کرده باشید و همچنین ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید. بحث ما در این جلسه پیرامون مخارج حروف است. وقتی که ما برای شما تعریف تجوید رو عنوان کردیم، گفتیم تجوید یعنی اداء هر حرف از مخرجش همراه با رعایت صفات و احکام لازمه آن حرف. پس مهمترین ابواب و مباحث تجوید همین باب مخارج حروفه، چرا که شناخت و رعایت مخارج حروف اساس عمل به سایر قواعد تجویدیه. در این مبحث ما جایگاه تولید و خروج هر حرف در دستگاه تکلم رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و باید اندامهای تولید کننده حروف رو هم با هم بشناسیم. عمل گفتار با همکاری اندامهایی در بدن صورت میگیره که ما به اونها اندامهای گفتاری میگیم و عبارتند از 1. اندامهای دم و بازدم. اندامهای دم و بازدم شامل عضله دیافراگم یا حجاب حاجز، یعنی پرده عضلانی بین شکم و قفسه سینه. 2. دنده های قفسه سینه. 3. عضلات بین دنده‌ای. 4. ریه ها. و 5. نای. اینها در واقع اندام های دم و بازدم هستند. 2. حنجره و تناب های صوتی درون حنجره هست که سهم بسیار مهمی در تولید صوت دارند. 3. حفره حلق. 4. حفره دهان که شامل فضا و اجزای داخل دهان، یعنی زبان اصلی که به لسان معروفه، زبان کوچک که به لحات معروفه، دندانها که به اونها میگیم اسنان، لثه ها و سقف دهان. 5. مورد آرواره ها یا فک ها هستند. 6. لب ها. و 7. حفره خیشوم یا فضای داخل بینی. پس اندام های گفتاری عبارتند از 1. اندام های دم و بازدم که شامل عضله دیافراگم، دنده های قفسه سینه، عضلات بین دنده‌ای، ریه ها و نای هست. 2. حنجره و تناب های صوتی درون حنجره. 3. حلق. 4. حفره دهان که شامل لسان یعنی زبان اصلی، لحات یعنی زبان کوچک، دندان ها، لثه ها و سقف دهان هست. 5. آرواره ها یا فک های انسان. 6. لبها. و 7. حفره خیشوم یا فضای بینی. البته میتوان به تعبیری دستگاه شنوایی رو هم در این امر داخل دونست، چرا که اگر انسان به صورت مادرزادی دارای نقص دستگاه شنوایی باشه، به خوبی قادر به فراگیری گفتار نخواهد بود. و در قرآن کریم شما مشاهده میفرمایید که خداوند همیشه فرموده ان الله سمیع علیم، ان الله سمیع بصیر، سامعه بر باصره اولویت داره و اول قوه‌ای که در انسان خلق میشه قوه سامعه است قبل از قوه باصره. اون چی که در درجه اول اهمیت قرار داره اینه که قاریان قرآن از نظر عملی تلفظ حروف رو در ابتدا به صورت سماعی یا از راه گوش دادن باید فرا بگیرن، مانند کودکی که گفتارش رو از طریق زبان مادری خودش یاد میگیره. و در مراحل پیشرفته قاریان باید از لحاظ علمی جایگاه تولید حروف رو هم بدونن تا تلفظ حروف رو بتونن بهتر و از طریق علمی اجرا کنن و در این راه تجزیه و تحلیل هم بتونن انجام بدن. اما ما میخوایم اینجا مختصری در رابطه با اندامهای گفتاری توضیح بدیم خدمتتون. اندامهای دم و بازدم هوا رو به بیرون میدمن و نتیجتاً در گفتار سه نقش کلی دارن. یک، در برخورد با موانع دستگاه تکلم حروف و صداها رو میسازن. دوم، با تنظیم فشار خروجی هوا برخی از قسمتهای کلمه یا جمله رو رساتر و برجسته تر می کنن و از همین طریق به ساخت حروف پرفشار مثل حرف پ و حرف ت و حروف کمفشار مثل حرف با و حرف دال کمک می کنن. سوم، با کم و زیاد کردن فشار هوا در ارتعاش اوتار صوتی یعنی تنابهای صوتی و نیز زیر و بمی در گفتار مؤثرند. پس این نقش سگانه اندامهای دم و بازدم بود. و اما حنجره، حنجره و ارتعاش عنصر اصلی اون یعنی تنابهای صوتی حروف و صداهایی رو با ویژگی جهر مثل صحبت بلند، همس مانند پچ پچ کردنه صدای درگوشی و با عرض کنم که حالت خیلی پایین و جه صدای بلنده. شما در نماز صبح باید با صدای جهر نماز رو بخونید، ولی در نماز ظهر عصر باید با حالت همس نمازتون رو قرائت بکنید. حنجره این نقش رو داره. و اما فضای قفسه سینه و حفره‌های حلق، دهان و خیشوم نقش تقویت کننده و تنین بخشی به صدای حنجره رو خواهند داشت. در حلق و دهان و لبها حروف و صداهای گوناگون به وجود میان. آرواره بالا ثابته و آرواره پایین متحرکه. آرواره بالا اندام‌های ثابت یعنی جایگاه تولید صدا رو در بر داره که این اندام ها عبارتند از لب بالا، دندان های بالا، لثه بالا، سخت کام و نرم کام که به زبان کوچک و سپس به دیواره های حلق منتهی میشه. البته باید عرض بکنم نرم کام گاهی نقش اندام متحرک رو هم ایفا میکنن. نزدیک شدن یا تلاقی عنصری از اندام های متحرک یعنی آرواره پایین، لب پایین و زبان به نقطه از اندام‌های ثابت بالا یعنی اندام‌های لب بالا، دندان‌های بالا، لثه بالا، سخت‌کام، نرم‌کام و یا مثلا زبان کوچیک، در واقع مخارج حروف رو به این کیفیت ایجاد می‌کنه. اما حروف هجاء، کلمه ی حرف در لغت به معنای جانب، طرف، کنار، تیزی هر چیزیه. از آنجا که
هر حرفی طرف و لبه اول و آخر کلمه رو تشکیل میده، لذا به اجزاء کلمه حرف گفته میشه. و اما تعداد حروف هجاء در الفباء زبان عرب 28 تاست و من تقاضا میکنم شما همینطور که پای گیرنده هاتون نشستین حروف هجاء یا الفباء زبان عربی رو با من تکرار کنید. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ها، واو، یا. البته در زبان فارسی ترتیب حروف در آخر نون، واو، ها و یا هست. حروفی که هجاء یا اسمشون به همزه ختم میشه در قرائت حروف مقطعه اوائل صور بدون همزه قرائت میشن و شما اینو میدونین. مثل یاسین دیگه نمیگیم یا سین، مثل طاها دیگه نمیگیم طا ها، میگیم طاها. ولی در اسامی ما این همزه آخر کلمات رو در اسامی برای شما قرائت کردیم. هجاء حروف مقطعه یا دو حرفی هن یا سه حرفی. دو حرفی مثل ها، یا، تا، ها، را. مثلا عبارت حامیم حرف ها، یاسین حرف یا، تاها تا و حرف ها. اینها دو حرفی هن. سه حرفی مثل الف، سین، صاد، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون. و اما کسایی که الفبای زبان عربی رو 28 حرف میدانند، الف مدی رو مستقل حساب نکردند و فقط یکی از انواع حرف در آغاز حروف الف باشه مردند و در واقع نوع دیگر الف رو هم همزه میدونند. یعنی معتقدند الف دو نوعه، الف ساکنه که همون الف مدیه و الف متحرکه که همون همزه است. آنچه که باعث شده جمعی از علما مثل مرحوم ابن الجزری در کتاب التمهید فی علم التجوید در واقع بین حروف مدی سگانه فقط الف مدی رو حرفی مستقل محسوب کنن و تعداد حروف رو 29 بدونن، شاید این باشه که توجه صدا در حرف واو و یا مدی تا حد زیادی به مخرج واو و یا غیر مدی معطوفه، لذا این دو حرف مد حرف و صدای مستقلی نیستند. اما به نظر میرسه در دستگاه تکلم جایی وجود نداره که الف مدی رو بتوان به اونجا منتسب کرد و الف مدی مطلقاً از جوف یعنی فضای عمومی دستگاه تکلم خارج میشه که ما این رو در بحث مخارج حروف مفصل خدمت شما عرض خواهیم کرد. همونطور که عرض کردم اونهایی که معتقدن الفبای زبان عربی 28 تاست، الف رو دو نوع محسوب میکنن. یک الف ساکنه که بهش میگیم الف مدی یا الف جوفیه یا الف لینه و به اشکال مختلف هم نوشته میشه. قال مالک حیات سجا موسا ضحا و امثال هازا. دوم الف متحرکه که همون همزه معروفه و به اون الف غیر مدی هم گفته میشه. باید عرض بکنم برخلاف الف مدی که حالتی نسبتاً ثابت و ساکن داره و در آغاز کلمه نمیتونه بدون حرف دیگری ادا بشه، همزه حرکات مختلف به خودش میگیره و در ابتدا، میان و آخر کلمه میاد و خونده میشه. به این مثال ها خواهش میکنم توجه بکنید. کلمه اخذه الف نوشته شده و صدای همزه میده، اخذه. اتو الف ابتدای کلمه صدای همزه میده. اله این شکل الف در ابتدای کلمه که مکسور هست صدای همزه میده. یأخذو اینجا همزه ساکن هست. فیعوسن
حمزه اینجا در واقع روی واو پایه حمزه قرار گرفته. سو او حمزه به تنهایی اومده. تا اینجا بحث مخارج حروف رو به پایان میرسونیم. انشالله جلسات آینده ادامه مبحث مخارج حروف رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. تا برنامه دیگر شما عزیزان بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.